بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم و سیر بحث تفسیر ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی منتهی شد و فرق بین ولایت در تشریع و ولایت تشریعی هم بازگو شد. اون چی که الان مطرح است فرق بین ولایت و وکالت است و این که همه ادله که ربوبیت تشریعی و تکوینی را مخصوص خدای سبحان می داند و همچنین حاکمیت تشریعی و تکوینی را مخصوص خدای سبحان می داند، همه اون ادله برای اثبات ولایت تشریعی و تکوینی خدا کافی است. اما مطلب اول که فرق بین ولایت و وکالت چیست، آن است که در ولایت اصل ولی و مولا علی در شؤون ولایت ولی اداره می شود، در وکالت اصل موکل هست، کارهایی را که موکل بخواهد انجام بدهد بالمباشره اون کارها را به وکیل واگذار می کند تا تسلیماً وکیل اون کارها را انجام بدهد. پس در وکالت اصل موکل است و وکیل فرد، در ولایت اصل ولی و مولا علی فرد. انسان نسبت به خدای سبحان موکل نیست بلکه متولی و خدا ولی اوست. متولی یعنی پذیرنده ولایت، موکل یعنی وکیل کننده. عبد مولا را وکیل نمی کند بلکه ولایت مولا را می پذیرد. و اگر احیاناً بعضی از مقامات کمالی به عنوان مقام توکل مطرح است، روح اون مسئله ولایت است زیر پوشش وکالت، وگرنه اونها که راهیان این راهن میگوین انت ولیی فی دنیا و الاخره. گرچه سخن از توکل بر خدا هم مطرح است، اما بازگشت اون توکیل به تولی. عبد تولی دارد، ولایت پذیر است، نه توکیل داشته باشد که خدا را وکیل خود قرار دهد. وقتی فرق بین ولایت و وکالت روشن شد، اونگاه چون ولایت یه بحث معنوی است نه بحث لفظی چنین که در اصول اولیه گذشت، همه ادله ای که ربوبیت را منحصر در خدا می‌داند می‌تواند دلیل حصر ولایت هم باشد. چنین که همه ادله ای که حاکمیت را مخصوص خدا می‌داند می‌تواند دلیل حصر ولایت هم باشد. چون ولایت یعنی تدبیر و سرپرستی، کاری به لفظ ندارد. اگر آیه صریحا فرمود غیر از خدا ولی نیست، اون آیه می تواند سند بحث باشد. اگر در آیه دیگر هم آمده است که غیر از خدا احدی حاکم نیست، اون آیه هم می تواند سند بحث باشد. آیاتی که در باره حاکمیت خدا مطرح است چند تایف است. بعضی از آیات به القول المطلق حاکمیت را از غیر خدا نفی میکنند و برای خدا اثبات میکنند، مثل اینکه در سوره یوسف می‌فرماید این الحکم الا لله، این نفی حکم از ما عدای خدا و سلب صلاحیت حاکمیت از ما عدای خدا و اثبات حاکمیت برای خدا به این معناست که چه حاکمیت تشریعی یعنی قانونگذاری و چه حاکمیت تکوینی یعنی تدبیر و سرپرستی جز برای خدا برای احدی دیگر نیست. نه تنها فقط خدا حاکم هست و دیگری یا دیگران سهلی از حاکمیت ندارن، بلکه مانع اجرای حاکمیت او هم نخواهند بود. گاهی می فرماید خدا حاکم است، گاهی می فرماید غیر از خدا احدی حاکم نیست، گاهی می فرماید غیر از خدا احدی جلوی نفوذ حکم خدا را نمی گیرد. ممکن است دیگران نتوانند قانون گذاری کنند یا اعمال حاکمیت کنند، ولی شاید خیال کنند که بتوانند رهزن باشند. اون آیات جلوی رهزنی غیر خدا را هم میگیرد که غیر خدا همون طوری که حاکم نیست راهزنم نیست. در سوره مبارکه یوسف نفی حکم از غیر خدا و حسب حکم برای خدا سبحان به این صورت است. آیه 40 سوره یوسف این است که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله، حکم جز برای خدا برای احدی نیست، هم تکوینا غیر از خدا احدی حاکم نیست و هم از نظر قانون گذاری و تشریع. ان الحكم الا لله، چون احدی جز خدا حاکم نیست پس باید خدا امر کنم، و امر خدا هم در این است که امر الله تعبدو الا ایاه ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در سوره مبارکه کهف نه تنها حاکمیت را مخصوص خدا می دانند، بلکه می فرماید این ولایت و حاکمیت خدا شریک بردارم نیست و احدی در حکم خدا شریک نیست. آیه 26 سوره کهف این است که ما لهم من دونه من ولی ولا یشرکوا فی حکمه احد، خدا در حکم خود احدی را شریک قرار نمیدهد. سر این که در حکم خدا احدی شریک نیست در سوره سبع مشخص شد. چرا در حکم خدا احدی شریک نیست؟ میفرمانده این که اگر غیر خدا بخواهد حاکمیتی داشته باشد تشریعاً یا تکویناً، باید سمتی در این نظام داشته باشد و نحوه سمت داشتن غیر خدا هم به سه صورت تصویر می شود و هر سه صورت را قرآن نفی می کند. غیر خدا در نظام آفرینش اگر بخواهد سمتی داشته باشد، یا به این است که ذره از ذرات این عالم را بل استقلال مالک است و بل استقلال بر او حاکم است و ولی او، یا بل استقلال ذره ای را مالک نیست ولی بل اشتراک با خدا مالک است، یعنی شریک ملک و ملک خدا است، یا شریک ملک و ملک خدا نیست ولی ظهیر ملک خدا است، یعنی دستیار خدا است، معین و معاون خدا است. بیش از این سراح حرز ندارد. این را هم در کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید. اگر حد عقلی شد و منفصله به سه زیل و به سه مقدم و تالی تحلیل شد، بازگشت این منفصله به دو منفصله عقلی است. حصر عقلی بیش از دو زیل نخواهد داشت، چون شی بیش از یک نقیض ندارد، شی مادامی که دایره بین وجود و عدم نشد، یعنی دایره بین نقیضین نشد، حصرش حصر عقلی نیست. حصر عقلی یعنی نه کمتر از این و نه بیشتر از این، هم کمتر از این محال است هم بیشتر از این محال است. بازگشت حصر عقلی به منفصله حقیقیه است. منفصله حقیقیه هم از نقیضین تشکیل می شود، یعنی مقدم و تابی نقیض هم است. چون جمع نقیضین محال است، صدق مقدم و تابی هم محال است. چون رفع نقیضین محال است، ارتفاع مقدم و تابی هم محال است. این که می گویند در منفصل حقیقیه هم جمعشون محال است هم رفعشون محال، برای آن است که مقدم و تابی نقیض هم است. و چون شی بیش از یک نقیض ندارد، اگر ما حصر عقلی داشتیم که محصولش تزیر یا بیشتر بود، حتما باید بیش از یک منفصله تحلیل می شود، بیش از یک منفصله حقیقیه. در سوره مبارکه سبع قرآن کریم تحلیل می کند که فرماید به این که غیر خدا را که می پرستید باید کاری از اونها ساخته باشد. این کار سه حال دارد و هر سه قسمش هم ممکن است. قسم چهارم ممکن هست ولی به اذن خدا وابسته است. سه نحوه ممکن است که غیر خدا دخالت داشته باشند، یا بل استقلال مالک چیزی باشند، یا بل اشتراک مالک چیزی باشند، یا بل مظاهره دستیار باشند. اگر موجودی نه بل استقلال مالک ذره‌ای بود، نه بل اشتراک مالک ذره‌ای بود، نه ظهیر و دستیار خدا و پشتبان خدا در ذره از ذرات عالم بود، پس هیچ سمتی در عالم نداشت. وقتی هیچ سمتی نداشت، نه ولایت دارد، نه ربوبیت دارد، نه حکومت. این حصر عقلی حتما باید به بیش از یک منفصله برگردد و تحلیل او به چند منفصله به این صورت هست که غیر خدا اگر مالک باشد، مالکیتش یا به استقلال است یا نه. این می شود منفصل حقیقیه. اما به استقلال اولا، این منفصل حقیقیه. اگر به استقلال نشد، اذا لم یکن به استقلال، اما به اشتراک است اولا. اگر به استقلال نبود، یا به نحو شرکت است یا به نحو شرکت نیست. اگر به استقلال نبود، به نحو شرکت نبود، دیگر مالکیت نیست، به معنای اینکه در ملک سلطه‌ای داشته باشد، در ملک ممکن است نفوذی داشته باشد. اون نفوذ و دستیاری می شود مظاهره. لذا این سه قسم را قرآن کریم در سوره مبارکه سبع آیه 22 به این صورت بیان میکند. میفرماید که همه این اقسام محال است. قرد الذین زعمتم من دون الله، اینها که غیر خدا هستند و شما به اونها تکیه میکنید، اینها را بخوانید ببینید از اینها چه کاری ساختند. اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات فلا فی الارض، اینا به وزن یک ذره که در آسمان و چه در زمین مالک نیست. و ما لهم فیهما من شرک، یعنی اینها نه تنها بل استقلال مالک ذره نیستن، بلکه شرکت هم ندارن، بل اشتراک هم مالک نیستن. نه ذره را بل استقلال مالکن، نه با خدا در ذره شریکن. پس مالکیت اینها رأساً منتفی، نه به استقلال مالکن، نه به اشتراک. اگر کسی مالک نبود، نه به استقلال، نه به اشتراک، ممکن است نفوذی داشته باشد به عنوان مظاهره و دستیاری. این مظاهره و دستیاری را هم در جمله بعد نفی میکنند. بفرماید و ما لهو منهم من ظهیر، برای خدا از اینها مظاهره و پشتبانی نیست که خدا اینها را به عنوان ظهیر و پشتیبان اتخاذ بکند. پس از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، نه مالک به استقلال ذره‌ای، نه به اشتراک مالک ذره ای هن، نه به عنوان مظاهره در یک ذره ای دستیارند و صحیح. اگر این چنین شد، پس هیچ کاری از غیر خدا در ذره ای از ذرات عالم ساخته نیست. وقتی در ذره ای از ذرات عالم کاری از اونها ساخته نبود، آیه سوره کهف روشن می شود که فرمود ما لهم من دونهی من ولی ولا یشرکوا فی حکمه احدا. خدا در حکم خود احدی را شریک قرار نمی دهد، چون خداوند لم یکن له کفوا احد، هم در اصل مالکیت کفر ندارد، هم در شرکت کفر ندارد، هم در مظاهره کفر ندارد. اگر او در مالکیت شریکی می داشت، اون شریک همتای خدا بود در اصل اشتراک. اگر مظاهری و ظهیری می داشت، اون ظهیر همتای خدا بود در اصل دستیاری و کمک. چون خدا بالقول المطلق همتا ندارد، نه در ذات، نه در صفت، نه در فعل، پس در ولایت شریک ندارد، در حاکمیت هم شریک ندارد. این الحکم الا لله، این الحکم الا لله سوره مبارکه یوسف با لا یشرکوا فی حکمه احدا و آیه سوره سبع مستدل خواهد شد. لذا در همون سوره مبارکه کهف می فرماید به این که چون غیر از خدا احدی حاکم نیست، پس غیر از خدا احدی ولایت به ارشاد هم ندارد، نه تشریعا و نه تکوینا. آیه هفته سوره کهف این است که من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. کسی را که خدا هدایت کند و هدایت الهی نصیبش شود، او در حقیقت مهتدی و راه یافته است. و کسی که از هدایت خدا بهره ای نبرد، احدی ولی اونی، این نکره در سیاق نفع مفید عموم است، فلن تجد له ولیا مرشدا، خواه در مسائل تشریعی و قانونگذاری، خواه در مسائل تکوینی و سرپرستی خارج. بر همین اساس حاکمیت را مخصوص خدای سبحان می داند. اون چنان مخصوص خداوند می داند که احدی نه تنها شریک خدا نیست، راهزن نفوذ اجرای حکم خدا هم نیست. اون را در آیه 41 سوره رعد بیان کرد، فرمود و الله یحکم لا معقب لحکمه. یک وقت کسی حاکم هست و دیگری گرچه حکومت ندارد ولی رهزنی می کند، حکمش رو تعقیب می کند، ولی درباره خدای سبحان معقبی در کار نیست که کسی حکم خدا را تعقیب کند و مانع نفوذ حکم الهی باشد. لذا در سوره مبارکه انعام همین معنا را به صورت دیگر بازگو میکند که حکم فقط از آن خدا بلاغه. آیه 57 سوره انعام این است که این الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاصلی. اونگاه اگر کسی بخواهد برای انسان قانون گذاری کند، چون ولایت تشریعی مخصوص خداست، برای که حاکمیت مخصوص خداست و ربوبیت مخصوص خداست، این شخص جاهل است. یعنی این مسائل را نمی داند که تشریع و قانون گذاری به اصول تکوینی تکیه می کند. کسی می تواند پرورنده انسان باشد که ذره از شؤون فراوان انسان را یا به استقلال مالک باشد، یا به اشتراک مالک باشد، یا در کاری از کارهای انسان دستیار او باشد. اگر این منفصله سزلی هر سه قسم شمار است و هیچ موجودی در ذره از شؤون انسان نه به استقلال، نه به اشتراک، نه به مظاهره نفوذی ندارد، پس اگر انسان بخواهد پرورش خود را به دست او بسپارد، یه انسان جاهلی است. خواه به اندیشه خودش شکیه کند، بگوید من می اندیشم و قانون وضع می کنم، چه به اندیشه اندیشمندان بشری تکیه کند، دوبت اونها می اندیشند و قانون وضع می کنند، در هر دو حال جاهل است. جاهل در مقابل عاقل، نه جاهل در مقابل عالم. لذا قرآن کریم حکم را به دو تقسیم می کند. می فرماید حکم یا حکم الهی یا جاهلیت است، از هر کسی یا از هر گروهی باشد. در سوره مبارکه مائده آیه 50 این چی می‌فرماید؟ اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حکم یا حکم الهی یا جاهلیت است. این اختصاصی به جاهلیت اولا یا ثانی یا امثال ذلك ندارد. اگر کسی پرورش انسان را به غیر خدا بسپارد، این قانونش قانون جاهلیت است. زیرا غیر خدا احدی مالک شأن یا چون انسان نیست، به انهای یاد شده، پس حق قانون گذاری ندارد. لذا می فرماید حکم یا حکم الهی یا حکم جاهلیت است. همین که حکم الهی نشد می شود جاهلیت، چون عقل آن است که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. اگر اون عقل نبود می شود جاهلیت. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اونها که اهل یقینن می دانن احسن الاحکام حکم خدا، و اگر حکم خدا نبود می شود جاهلیت، چون مازا بعد الحق الا الضلال، یا ضلالت است یا جاهلیت است یا کفر و فسق و ظلم است که در سایه دیگر مطرح می کند. در همین سوره مبارکه مائده وقتی جریان تورات و احکام الهی این کتاب های آسمان را ذکر می کند، در آیه 44 همین سوره می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فالعایش هم الکافرون. در 45 می فرماید من لم یحکم به ما انزل الله و علایشهم الظالمون. در 47 می فرماید من لم یحکم به ما انزل الله و علایشهم الفاسقون. این من لم یحکم کافیست برای فسق و ظلم و کفر، لازم نیست کسی به غیر ما انزل الله حکم کند. اگر مردمی بتوانند به ما انزل الله حکم کنند و حکم نکنند، به کفر و فسق و ظلم محکومند. نفرمود هر کس به غیر ما انزل الله حکم بکند کافر و ظالم و فاسق است. فرمود و من لم یحکم، این من لم یحکم علی ملک است و در زمینه شأنیت و قبول است. اگر در جامعه زمینه حکم به ما انزل الله بود و انسان کوتاهی کرد و به ما انزل الله حکم نکرد، همین حکم نکردن به ما انزل الله در زمینه توانایی کفر و فسق و ظلم را به دنبال دارد. اومد این کفر و فسق و ظلم پیامدهای دیگری هم دارد، اون حکم به غیر ما انزل الله هست. خود عدم الحکم به ما انزل الله در زمینه توانایی این پیامدها را دارد. پس گاهی می فرماید مازا بعد الحق الا الضلال، گاهی می فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، گاهی هم تعبیر به کفر و فسق و ظلم می کند که این پنج پدیده تلخ در اثر تجاوز از حکم الهی است. پس برهان مسئله را در سوره سبع مشخص فرمود، نتایج این براهیم را در سوره کهف و سوره مائده و سایر سور مشخص کرد. پس اگر کسی بگوید من خودم میاندیشم و قانون برای خودم قانون وضع میکنم، این گرفتار همه این اوصاف پنجگانه است. و چون حکم منحصراً از آن خداست، همونطوری که در بحثهای قبل اشاره شد، غیر خدا احدی حاکم نیست، نه در عرض خدا حاکمیت دارد نه در طول خدا. لذا اگر حاکمیت را قرآن کریم برای اولیا و انبیای الهی عموما و برای رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا خصوصا ثابت می کند که می فرماید تو حاکم بین مردمی و حاکم بر مردمی. در جای دیگر این نحوه حکومت را تبیین می کند، می فرماید به این که تو آینه حاکمیت مایی، اون چه ما درت ارائه کردیم تو دیدی همون را نشون می دهی. در سوره بارکه نساء آیه 65 این چنین می فرماید فلا و ربک، سوره نساء آیه 65 این است، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرمود به این که هرگز اینها به مقام ایمان نمی رسند مگر اینکه تو را حکم قرار بدهند در همه مشاجراتشون. مشاجرات یعنی تضارب آرا، وقتی افکار و اندیشه ها شاخه به شاخه و شاخ به شاخ در هم آویخته می شود نظیر در هم آویختن شاخه های شجر، این حالت را بگن مشاجره. اینکه فرمود فیما شجر بینه هم یعنی اگر آرا هیچ تماسی با هم نداشت که اختلافی نیست، نیازی به محکمه نیست، اگر این آرا برخورد کردن مانند شاخه های درخت که در هم فرو می روند، اینجاست که حرس لازم است، اینجاست که داوری باغبان لازم است که کدام شاخ را قطع کند و کدام شاخ را بپروراند. چون باغبان این نظام خداست که انبتکم من الارض نباتا، او باید به این مشاجرات خاتمه بدهد. اگر این آراء گوناگون همانند شاخهای شجر در هم رفتند و نگذاشتن این درخت بار بنشیند، باغبان باید حرس کند. فرمود هرگز اینها ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را در مشاجراتشون حکم قرار بدهند. حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرق حکومت الهی و حکومت غیر الهی این است که در حکومت غیر الهی همین که قاضی محکمه حکمی کرد یا والی مسلمین حکمی کرد، والی حکمی کرد و اونها ساکت شدن، همین مقدار کافی است. ولی در نظر قرآن کریم صرف سکوت کافی نیست، باید پذیرش باشد، باید تولی باشد، یعنی از جان حکم این حاکم را بپذیرند، در درون جانشون رضا بدهند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در درون جانشون احساس تنگی نکنند، با یه شرح سر طرف حین مشاجره از محکمه بیرون بروند، با شرح صدر برخورد کنند، نه با حرج زیر سر. اگر در این آیه 65 سوره نساء فرمود هرگز اینها مؤمن نخواهم شد مگر اینکه تو را حکم قرار دهم، در همین سوره مبارکه نساء آیه 105 نحوه حاکمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مشخص کرد. در آیه 105 همین سوره نساء می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائن خصیما. قرآن نظیر قانون اساسی است، یه اصول کلی دارد و یه شروع جزئی. هم اون اصول کلی و خطوط کلی را خدا به رسولش تعلیم می کند، همون خطوط جزئی را خدای سبحان به رسولش تعلیم می کند. لذا در هر دو مورد می فرماید تو با راهنمایی ما حاکم و داوری. انا انزلنا الیکل کتاب بالحق، این کتاب در صحبت حق نازل شد، که این باب با مصاحبه است، یعنی از خدا که تنزل کرد تا خطاب به قلب مطهر توی پیامبر برسد در صحبت حق است. حق از او جدا نشد و او هم از حق جدا نشد. در هیچ مرحله شیطان نفوذ پیدا نکرد که کم کند یا زیاد کند یا فرشته ها یادشون برود و مانند اون. این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه، یعنی این وحی از مبدع نزول تا پایانش در لباس حق است یا در صحبت حق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. پس این خطوط کلی بالحق نازل شد و خدا نازل شد. اونگاه تطبیق این خطوط کلی بر خطوط جزئی روی معیارهای جزئی است، چون با خود اون اصول کلی نمیشود جامعه را اداره کرد. شروعی لازم است و تبیینهایی لازم است. میفرمود اون شروع و تبیینها هم باز با ارائه الهی است. لتحکمه بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیت. پس سخن از رأی رسول اکرم نیست که حضرت به رأی خود عمل کرده باشد یا به رأی خود جامعه را اداره کند. در همه موارد ارائه الهی است. همونطوری که در جزئیات خدای سبحان مناسک را نشان ابراهیم خلیل داد که ارنا مناسکنا، در نحوه اداره امور مسلمین هم خداوند طرز اداره محکمه را هم نشان رسول اکرم داد. فمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیت. پس این که فرمود ما ینطق عن الهوا، یعنی ما یعمل بالهوا، ما یجلس بالهوا، ما یقوم بالهوا، ما یسکت بالهوا. این که نطق گفته شد، این نطق در قبال اعمال و کارهای دیگر نیست. این نطق کنایه از سیره مبارکه حضرت است. مثل این که فرمود هیچ حرف انسان نمیزند مگر اینکه فرشته های مستعد و آمادن که یادداشت کنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عدید. این لفظ که در مقابل فعل نیست. این که فرمود هیچ لفظی از انسان صادر نمی شود مگر یک فرشته ای که مراقب هست و مستعد، نه اینکه یکی رقیب است به دیگری عدید. هر حرفی که انسان می زند یک فرشته‌ای که مراقب هست و مستعد می نویسد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی مراقب مستعد. این لفظ در مقابل فعل نیست. این لفظ کنایه از منطق هست، یعنی من هیچ منطقی نیست، هیچ رفتاری نیست مگر اینکه در کنار اون رفتار و گفتار و نوشتار و امثال ذالک فرشته مراقب آماده است. این که ما در تعبیرات عرفی میگوییم حرف اینها چیست، یعنی روش اینها چیست. این که مشرکین به رسول خدا عرض کردن حرفت رو عوض کن، یعنی روشت رو عوض کن. او اعتناب به قرآن غیر هازا و بدلهو، نه یعنی فقط الفاظ را عوض کن، یعنی این طرز تفکر را، این منطق را عوض بکن. پس لفظ گاهی در مقابل فعل است و گاهی در مقابل نوشتن، اونجایی که کنار هم دیگه می شود. گاهی کنایت مطلق فعل است، مثل این که عطر گاهی در مقابل پوشیدن است، گاهی در مقابل خانه ساختن است و مانند آن. گاهی چون مهمترین کار هم اون اکل است میگوین این مال مردم رو خورد. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، اگر کسی با سنگ غصبی خانه ساخت این اکل مال مردم است. اگر کسی با لباس حرام نماز خوند این اکل مال مردم است. اکل گاهی در مقابل پوشیدن و ساختن است، گاهی معنی مطلق تصرف است. لفظم به شرعی زن، نطقم به شرعی زن. این که فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نه یعنی فقط الفاظ او به وحی است، نه سیره او به وحی است. اونجا که بر می خیزد، اونجا که می نشیند، این که در زیارت آل یاسین به وجود مبارک ولی عرض ارواح و نافرات سلام عرض بکنیم، به تک تک شؤون وجودی و حضرت سلام عرض میکنیم، بگیم السلام علیکه حین تقرع و تبین، السلام علیکه حین تقوم و تقرع، السلام علیکه حین ترک و تسجد، السلام علیکه فی آناء لیلک و اطراف نهارک. در این زیارت آل یاسین که از برجسته‌ترین زیارت هاست، سرش همین است. برای اینکه اگر کسی ولی الله شد، همه شؤونش در تحت تدبیر الهی است. پس اگر خدای سبحان در بار رسولش فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، این نطق در مقابل نوشتن و املا و راه رفتن امثال ذلک نیست. یعنی ما یفعل من عمل فعل و ما یتفکر من فکر ولا یقوم بقیام ولا یقعد بقعود و هکذا. یعنی هیچ کاری از کارهای دینی که آموزنده دین باشد، در صراط دین باشد، مبین دین باشد، چون معصوم فعلش و قولش و تقریرش حجت است، ما ینطق الا عن هوا الا هو الا وحیها، نظیر ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. در این آیه هم فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیک، و این هم تأمین شده است. پس هم فروع جزئی را رسول خدا با وحی دریافت میکنند، هم اصول کلی را، و لذا میشود مظهر ولایت حق. اون از آیه بعد استفاده می شود که فرمود از یه طلب در متلفیانه عن الیمینه و عن شماله قعیف، اون آیه هسته سوره مبارکه اضافه هست. این که فرمود از شمال و از یمین می آیند، این نشانه تعدد است. اما اون که از شمال می آید اون هم رقیب عتید است، اون که در یمین قرار دارد اون هم رقیب عتید است. نه یکی رقیب است دیگری عتید. رقیب یعنی مراقب، عتید یعنی مستعد و آماده. اون که مربوط به ثبت سیئات است او هم رقیبی است عتید، اون که مربوط به ثبت حسنات است اون هم رقیبی است عتید. کل واحدین ها مراقبند و مستعد. تعدد از اون آیه هسته استفاده می شود، نه آیه هجده. آیه این است که از یه طلب دل مترقیان که تصمیه ذکر شده، این دو با یکدیگر برخورد میکنند، یک از طرف راست یک از طرف چپ، اینا قعیدن نشستند و مواظبند. پس هم قعیدن هم رقیبن هم عتید، مراقب مستعد. بنابراین هیچ نحوه حاکمیتی برای غیر خدا نیست، بهرن هیچ نحوه ولایتی برای غیر خدا نیست، چه در مسئله تشریع چه در مسئله تکوین. آیاتی که درباره ربوبیت خدای سبحانه است اونها هم میتواند ادله حصر ولایت باشد. ربوبیت چه در تشریع چه در تکوین از آن خداست، لذا از خدای سبحان به عنوان رب العالمین یاد شده است. وقتی او رب العالمین شد ولی العالمین هم خواهد بود. اگر این مسئله ربوبیت مسئله تازهی در کنار مسئله حاکمیت نداشت، اونگاه می پردازیم به اینکه فرق ولایت تشریعی و ولایت تکوینی از این جهت که یکی دائمی است به دیگری منقطع، به اون خواهد رسید. والحمدلله رب العالمین.